بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان توییم، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان توییم.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که می شوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ شاکریم که باز این سعادت نصیب شد تا بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و قسمتی دیگر از برنامه گلبرگ رو تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان بکنیم. در ایام مبارکی هم هستیم و ایام شعبانیه و پیشاپیش میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف رو به حضور همه شما عزیزان و منتظران اون حضرت تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. این هفته هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه گلبرگ هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دهنوی. دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب و عزیز برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام در جای جای زندگی ایشالا موفق باشن، ما هم بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم.
بزرگ برید شما جا. خیلی ممنونم از شما آقای دهنوی. حتما اطلاع دارید که ما سومین سال پخش برنامه گلبرگ پشت سر گذاشتیم و 13 تیر ماه سال 87 بود که برای اولین بار این توفیق نصیب بنده شد تا از برنامه گلبرگ به شما عزیزان سلام عرض کنم و در خدمتتون باشیم با این برنامه. به اندازه 3 سال مهربانی های شما و همراهی های شما و پیام های پرمهر و محبتی که انگیزه اصلی ما بوده در طول این 3 سال برای خدمت گذاری، از شما تشکر میکنم و از خدای بزرگ میخوام که انشالله این توفیق خدمت رو از ما نگیرد و انشالله که آنچه که تا امروز تقدیم شما عزیزان شده است مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. امیدواریم که گلبرگ به کار زندگیتون اومده باشه و به درد زندگیتون خورده باشه و انشالله که برنامه آموزنده‌ای در طول این 3 سال برای شما بینندگان و همراهان همیشگی این برنامه بوده باشه. در طول این 3 سال ما همیشه پیام های شما را از شماره 20339 دریافت میکردیم. امروز هم میدونم بینندگان این برنامه با ما در ارتباط خواهند بود با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339. این رسم حسنه قرائت قرآن در آغاز برنامه گلبرگ امروز هم ادامه داره. صفحه 291 کلام الله مجید رو با هم میبینیم و میشنویم و میخوانیم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس للناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
خیلی متشکرم از شما عزیزان بیننده که ما در ارتباط هستید. همونجور که عرض کردم میتونید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 با برنامه گلبرگ در ارتباط باشید و همچنین تلفن‌های برنامه هم در طول برنامه برای شما زیرنویس خواهند شد. امسال به مناسبت که عرض کردم که 3 سال تمام رو پشت سر گذاشتیم و برنامه گلبرگ در آغاز 4 سال زندگیش است، به طور ویژه از شما می‌خوام که در مورد این برنامه اظهار نظر بفرمایید، در مورد کلیت آنچه که گذشته است و قضاوتی که راجع به برنامه دارید. خیلی ممنون می‌شم اگر امروز دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما در موضوع اصلی گفتگو ما که مثبت اندیشی و مقابله با افکار منفی، از بفرمایید که یه سهمی برای مجردها و جوانترها در نظر بگیریم و با یه سوال ازدواجی برنامه امروز رو آغاز کنیم. سوال از بین تلفن‌های شما انتخاب شده. گفتن که دختر خوبی در بین نزدیکان هست جناب آقای دهنوی، ولی چون میدونم که اون رو هیچ وقت به من نمیدن، هیچ اقدامی در این زمینه نمی‌کنم. نظر شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب اگر مطمئنید که به شما نمیدن، یعنی همشأن شما نیستن ایشون، احساس میکنید که از نظر خانوادگی هم خود جناب والی هم خانواده شما با خانواده این خانوم و خود ایشون همتایی ندارید، یعنی اونا از جهات مختلف برتری جدی و قابل توجهی بر شما دارن، اصلا اقدام نکنید. توصیه ما اینه که اقدام نکنید. درسته که حالا ما عرض کردیم اگر جواب منفی جوانهای عزیز چه خانم چه آقا شنیدن خیلی ناراحت نشن، مهم نیست. در ازدواج جواب منفی خیلی نمیتونه مشکل ساز باشه، ولی بالاخره یه جورایی روی برا روحی آدم اثر میذاره، به ویژه که خب آدم میدونه جواب منفیه چرا اقدام بکنه. یه جورایی یه حس بدی به آدم خب طبیعی هست، جوان دست میده، شاید روی اعتماد به نفس شما جوان عزیز یه جورایی اثر بذاره، خودباوری شما رو مثلا در معرض تهدید قرار بده. بنابراین اگر میدونید واقعا نمیدن به شما، حتی موارد ممکنه مثلا در موقعیتی بهتر از شما اطلاع دارید، خانواده محترم شما اطلاع دارن چون فهمیدن از نزدیکان هستن دیگه، اینجور چیزا معمولا موارد مشابه مثل شما یا حتی شاید بهتر از شما رفتن و جواب منفی شنیدن، خب طبیعی هستش که به شما هم جواب منفی میدن، پس اصلا اقدام نکنید. اما اگر نه، احساس میکنید همشأن هم هستید، خب چرا اقدام نمی کنید؟ اقدام بکنید. و خیلی وقتا خانوادهایی هستن منتظر جوانایی خوبی مثل شما هستن. من نظرم اینه، من میگم که اگر واقعا همشأن شما هستن، به طور رسمی با خانواده محترم اقدام بکنید. حالا یا جواب مثبت هست یا منفی. اگه جواب مثبت بود بگید الحمدلله الهیش، اگه منفی بود بگید الله اکبر خدا بزرگه. یه جای دیگه من به جوانای عزیزم عرض میکنم و تقاضا میکنم که خیلی نگران این جواب منفی نباشید، این خیلی برای خیلی ها مشکل هست، لذا جرأت ندارن جمارپنه قدم بذارن جلو. خودتون رو بسپرید به اقیانوس بیکران الهی در قضیه ازدواج. البته من به خصوص شما، چون فهمودید که من همش فکر میکنم که به من نمیدن، در مورد شما اگر همشأنتون هست و توصیه میکنم اقدام بکنید، حتما تأکید میکنم اول این فکر منفی رو از بین ببرید. بحث ما الان افکار منفیه دیگه، این فکر منفی رو از بین ببرید که من اگر برم خواستگاری به من ایشون رو نمیدن. اینو باید از ذهنتون دور کنید. چرا؟ چون شما اگر با این فکر برید، قطعا این فکر، بحث ما قبلا هفته قبل همین بوده، با این فکر شما برید روی چهره شما اثر میذاره، چون شما دارید با این موضع میرید که منتظر جواب منفی هستید دیگه، میگید به من نمیدن، هم روی چهره شما، هم روی کلام شما، ادبیات شما، هم روی لحن شما و هم اصلا در برخورد شما اثر منفی میذاره، یه جورایی در شما دافعه ایجاد میکنه
و همون به نفس لازم رو ایجاد میبره.
بدون خود باوری، بدون اعتماد به نفس میری جلو، گویا که خودتون رو قبول ندارید. مثلا چه بسا صدای شما مثلا تو گفتگو بلرزه، دچار استرس میشید، رنگ صورتتون تغییر میکنه. خب اینا میگن حتما آقا عیبی ایرادی، به واقعیتیه افکار ما اصلا روی چهره ما همینطور که حضرت علی فرمودید کاملا نشون میده و نتیجه همون میشه که شما ازش میترسید و این خانم رو، دختر خانم رو به شما نمیدن. بنابراین در مورد شما من تأکید میکنم که حتما این فکر منفی رو اول از ذهن خودتون دور بکنید و بعد برید خواستگاری. حالا چه شما چه همه جوانای عزیزی که میرن خواستگاری یا خواستگار براشون میان و از طرف مقابل جواب منفی میشنون، چه دختر چه پسر، من اینو خیلی تاکید دارم که خیلی ناراحت نباشید، بسپرید خودتون رو به اقیانوس بیکران الهی، شما اقدام بکنید. اگر که به نتیجه دلخواه رسیدید فبها الحمدلله الهی شد، نرسیدید عزیزانم بذارید به حساب قسمت الهی. قسمت به این معنا درسته، ما قسمت به دو معنا داریم، یه معناش غلطه که ما هیچ تکون نخوریم، هیچ حرکتی نکنیم تا ببینیم قسمت چه شود. میگن غلطه خانم آقا، تکون بخور، حرکت کن، اقدام کن. ولی اگر شما اقدام کردید، حرکت کردید، خدا به شما اختیار داده، خدا به شما اراده داده، اما در مواردی خداوند در مرحله از این فرآیند خواستگاری اراده خودش رو بر اراده شما بنا به مصالح حاکم میکنه، هم که قبلا هم عرض کردم ما دیگه آینده رو خبری ازش نداریم. بنابراین شما این فکر رو از بین ببرید، اگر همشأن شما هستن اقدام بکنید، اگر هم جواب منفی شنیدید خیلی غصه نخورید، بذارید به حساب قسمت الهی. چون عرض کردم، بارها گفتم که ما از آینده خودمون خیلی خبر نداریم.
حاجی اون که فرمودید اگر همشأن هستن، اگر هم اندازه شما هستن، اگر هم کفر شما هستن اقدام بکنید، یه وقتی هست توی فضای کاملا معقول و در واقع عاقلانه این ارزیابی صورت میگیره و حالا این همسنگی مورد ارزیابی قرار میگیره. اما حالا تو فضای عشق و عاشقی که ما خیلی ازش حرفا زدیم و خیلی راجبش حرف زدیم، خیلی وقتا اون محبوب میاد به طور ناخودآگاه از منظر اون کسی که محب هست در یه مرتبه خیلی بالایی قرار میگیره و اصلا نگاه این آدم به واسطه محبتی که داره و به واسطه عشقی که در وجودش شکل گرفته، یه نگاه از پایین به بالا هست که سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد. و خلاصه این فضایی که شما بهتر از بنده در جریان هستید و خیلی از جوان‌ها ممکنه زمانی که میخوان اقدام کنن واسه خواستگاری در معرضی همچین احساس خود کوچکبینی کاذبی قرار بگیرن. چطور میشه از این فرار کرد و توصیه شما در این ارتباط چیه؟
همون توصیه‌ای که بارها عرض کردم دیگه، اگر واقعا این عشق، عشق کروکور کننده است که صلاح نیست. چرا؟ چون حالا این یک آفته، ممکنه 5 تا آفت دیگه هم داشته باشه، از جمله این که اصلا او به واقع همتا نباشه، اصلا شرایط همتایی در اون نیست دیگه. چون وقتی آدم ها اینجوری عاشق میشن کروکور میشن.
درست.
لذا توصیه ما برای پیشگیری از این آفت های این چنینی اینه که عاقلانه آدم ازدواج بکنه. اگه واقعا احساس میکنه چنان عاشق شده که دیگه عقل کار نمیکنه، چشا کور شده و گوشا کر شده، حب و کلشه یعمی و یوسم، واقعا توصیه ما اینه که شما صرف نظر کنید و بیایید عاقلانه ازدواج کنید و عاشقانه زندگی کنید.
درست. و خیلی وقتا جا برعکس میشه، یعنی حالا با همین نگاه میرن ازدواج میکنن، بعد از اینکه وصلت اتفاق افتاد بعد میبینن که شاید به شکل برعکس کفیت وجود نداشته، یعنی آقا پسر مثلا خیلی مثلا شأن و قدر بالاتری داشته است و امتیازات بیشتر. به هر حال انشالله که همه جوان ها عقلانه انتخاب بکنن و عاشقانه زندگی بکنن. یه سری بزنیم به اتاق فرمان باز میگردیم، عمده سوالاتمون برمیگرده به مسائل خانوادگی و محور اصلی گفتگوی برنامه. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ، منتظریم که پیام‌های شما دریافت کنیم. ارسال بفرمایید به شماره 20339. علاوه بر سوالاتی که دارید لطفاً امروز در مورد کلیت برنامه گلبرگ هم بیشتر اظهار نظر بفرمایید، خیلی ممنون میشم. از پیش شماره 912 و دو شماره آخر 204 فرمودن که 30 سال سن دارم، افکار منفی باعث ترس و ناامیدی من شده و منو زمینگیرم کرده. با توجه به اینکه فکر کردن دست خود آدم نیست و افکار منفی به آدم هجوم میارن، آیا راهی برای جلوگیری از ورود این افکار منفی به ذهن وجود داره یا نه؟
آخه کی گفته که فکر کردن دست خود آدم نیست؟ فکر کردن دست خود آدم هست و ما میتونیم کنترل کنیم. ما حدود روزانه 6000 فکر در ذهن ما جریان پیدا میکنه که البته خیلی هاش هم متاسفانه منفیه. میشه جلو اینها رو گرفت. ما معتقد هستیم که ذهن یک ابزار در اختیار انسان است، مثل موم تو دست آدمه ذهن، میتونه اصلا هر جور که بخواد اینو شکلش بده. معتقد هستیم که ذهن رو میشه مدیریت کرد و جالبه که مدیریت ذهن مادر همه مدیریت هاست، از خدمات و کیفیت و تولید و روابط و زمان و که اینا هر کدوم مدیریتی داره، اصلا مادر این مدیریت هاست. بنابراین میشه مدیریت کرد. نفرمایید که نه آقا امکانش نیست. اگر شما چنین فکری داشته باشید طبیعی هست که دیگه جلو افکار منفی رو نمیگیرید و بعد نتیجه‌اش هم که حضرت علی فرمودید توی پیامک بود که ترس، ناامیدی، زمینگیری. حالا این که چیزی نیست، واقعا الان ثابت شده که افکار منفی حتی ممکنه آدم رو بیمار هم بکنه، یعنی از نظر جسمانی هم بیمار بکنه و حتی ممکنه منجر به مرگ انسان هم بشه. ما مواردی واقعا اینجوری داشتیم که هم افکار منفی، خرافات، القاءات، تلقین ها، اصلا سکته کرده طرف، یعنی بی تعارف به خاطر افکار منفی سکته کرده. اینا رو کم نبوده. لذا خیلی باید مراقب بودی. آقای جامعه شناسی در امریکا روی چینی های مقیم امریکا پژوهشی کرد و ایشون متوجه شد که در روزهای چهارم ماه میزان مرگ و میر ناشی از حملات قلبی در بین چینی ها 13% بیشتر از روزهای دیگه است. دلیلش اینه که عدد 4 یه جورایی برای چینی ها نحسه، یعنی معناش شبیه به مرگه و اینا از این روز میترسن. حتی در بین خود ما هم از بعضی روزهایی که میگن نحسه تجربه شده که چون با همین دید دارن این روز رو میخوان بگذرونن، بلایی سرشون میاد که واقعیتیه افکار منفی. بنابراین نفرمایید که نمیشه، میشود. اصلا ببینید ذهن ما جناب آرپنایی عزیز معمار زندگی ماست دیگه، یک واقعیت. یعنی ما هر چی جور مواد بهش بدیم همونجوری به ما ساختمون میده. یعنی ما اگر مواد خوبی بدیم ساختمان خوبی میده، اگر مواد بدی بدیم ساختمان بدی میده. مواد شما افکار منفی باشه خب یه ساختمان نامرغوبی میده دیگه. حضرت مولوی در مثنوی معنوی میفهمند که ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود اندیشه ات خار گلخنی. و اگه اندیشه ات گل باشه میشی گلشن، زندگیت خیلی با صفا میشه، با نشاط میشه، زنده میشه. و اگر هم نه، افکارت منفی باشه میشه گلخن. بودام یه جمله معروف و جالبی داره، میگه هر آنچه امروز هستیم نتیجه تفکراتی است که قبلا داشتیم. بنابراین خواهش میکنم این فکر رو از ذهنتون بیرون کنید که نمیشود با افکار و افکار منفی مقابله کرد. فکر کردن که آیده نبی دست خود آدم نیست، به هجوم میارن. این فکر رو اصلاح کنید، قطعا میتونید ایشالله اگر این فکر رو اصلاح بکنید میتونید جلو افکار منفیتون رو هم بگیرید.
درست. حالا البته یه شاید استثنایی یا یه قیدی، یه توضیح اضافه اینجا شاید لازم باشه. خیلی وقتا، حالا قبلا حضرت عالی توضیح دادید تو برنامه، افکاری که به سراغ آدم میاد ناشی از یه اختلالات روان شناختی یا روان پزشکی است. مثلا اختلال وسواس اجبار جز مواردی است که در واقع افکار منفی به آدم ممکنه هجوم بیارن و آدم نتونه کنترلی بکنه.
بلد.
تو اینجور موارد طبیعتاً باز توصیه شما که قطعاً صرفاً اون مدیریت ذهن و تلاش خود فرد نیست، طبیعتاً توصیه‌های تکمیلی هم دارید براش، درسته؟
بله قطعاً. ببینید اون نه، اون دیگه اختلال شده، اون نیاز به کار تخصصی داره. همونطور که شما اشاره فرمودید، کار روانپزشک متخصص اعصاب و روان باید کمک بکنه.
درست.
و حتی حالا نه در اون حدی که شما فرمودید اختلال وسواس اجبار. ببینید اختلال وسواس اجبار دو گونه است دیگه، وسواس عملی و وسواس فکری.
بله.
افکاری که تعریفش هم اینه که مکرر پیاپی میاد و اصلا انسان قدرت کنترل نداره، اینجا اختلاله، اینجا کار روانپزشکه. البته حالا در کنارش مشاور روانشناس اینا هم یه کارهایی انجام میده ها.
درست.
ولی نه، اونجا اصلا داستانش فرق میکنه. من الان فرضم اینه که این آقای عزیز و محترم دوچار این، یا خانم، حالا مشخص نیست، خانم یا آقای 30 ساله، اختلال روانپزشکی ندارن.
درست.
حتی یه جاهایی ممکنه اینجوری نیست که الا ولا بود ما برای مثلا اختلالات روانپزشکیمون نیاز به دارو داشته باشیم، اون یه قسمته. گاهی الان دیگه به شکل تقریبا یه جورایی چند عاملی درمان میکنن. حتی اینکه حالا شما اشاره فرمودید، بد نیست نکته ای رو بگم، مثلا شناخت درمانی هم در کنار دارو درمانی هست. اتفاقا شناخت درمانی دقیقا همینه. الان ببینید طرف، همین خانم ممکنه یا آقا، باورشون شده که امنیت وجود نداره، این یه نمونه است، لذا میترسن. شناخت درمانگر میاد چیکار میکنه؟ میاد این شناخت رو، این بینشه رو عوض میکنه. فکره دیگه.
درست.
الان فکر طرف اینه که چون امنیت وجود ندارد ترسیده، او وحشت داره. میان شناخت درمانگر میاد فکر رو درست میکنه که بابا نه، امنیت وجود دارد، پس ترس از بین میره. فکر که درست شد، احساس درست میشه. بنابراین توی اختلالات نیاز به کار تخصصی هست.
درست.
من فرضم حالا این جوابی که دادم که حالا راهکارهایی هم هست، اگر صلاح دونستید من باز نکاتی رو عرض خواهم کرد در همین زمینه، که ایشون باورشون اول درست کنن که میشود با افکار منفی مقابله کرد. ولی نه، اون چیزی که در حد اختلال اون، بله طبیعی هست که نیاز به کار تخصصی.
قبلا توضیح دادیم، فرمودید حتی گاهی افکار خیلی پلید، افکار خیلی کثیف، خدا نکرده افکار شرک‌آمیز، اینا به ذهن میاد، مکرر، قابل کنترل نیست. دیگه وقت اگه این نشانه ها بود طبیعتاً باید مراجعه بکنم روانپزشک.
ما گرچه یکی دو بار به مناسبتی راجع به اختلال وسواس اجبار عرض کردیم، حالا اگر توفیقی داشته باشیم در آینده مفصل‌تر هم راهکارهای دینی، چون عرض کردم ببینید چند عامل، یعنی چند گونه درمان ما نیاز داریم. برای اختلال وسواس اجبار، وسواس فکری، روان پزشک نیاز داریم، روانشناس نیاز هست، بعد روان درمانی، رفتار درمانی، حتی گفتمان درمانی، مذهب درمانی، عوامل مختلفی میتونه. اون قسمت اشکال مربوط به خود ما هست، حداقل مسائل دینی در زمینه وسواس، توصیه‌هایی که دین ما کرده، اولیای الهی فرمودن، ما اینا رو ان شاء الله در این موقعیت مناسب بتونیم صحبت کنیم.
فردا جو این بیننده عزیزمون سوال پرسیدن که آیا راهی برای جلوگیری از این، در واقع عیناً جمله‌شون هست که آیا راهی برای جلوگیری از ورود این افکار به ذهن وجود دارد؟ این فهم کنید پاسخ داده شده یا توضیح تکمیلی دارید؟
ببینید ممنونم، درست راهکارم داریم. حالا من دیگه متمرکز روی اون قسمت اول سوال شدم که فرموده بودن که مگه میشود جلو افکار رو گرفت. بله عرض کردم میشود جلو افکار رو گرفت. حالا چجوری؟ سوال اینه در سطح می، سوال اینه که چجوری. ما راهکار زیاد داریم، حالا در حدی که ذهن من یاری بکنه عرض بکنم. مثلا خیلی عامل مهمی است سرور عزیز و بزرگوارم، خانم یا آقای محترم، که شما مقابله کنید با افکار منفیتون، اینه که برنامه داشته باشید تو زندگیتون. برای ما ثابت شده یکی از مهمترین عوامل هجوم افکار منفی به ما آدم ها بیکاریه، بی تعارف. یعنی نوع آدم هایی که بیکارن، مشغله ای ندارن، مشغولیت ندارن، اینا افکار منفیشون خیلی بیشتر. ولی اونایی که شاغلن، مشغله دارن، برنامه ریزی کردن، اینا کمتر سراغشون میاد. میدونید نکتش هم اینه. خب چرا سراغ اینا کمتر میاد؟ چون اینا وقت فکر کردن ندارن، یعنی وقت ندارن که به منفیا فکر بکنن، مشغول هستن. لذا من خواهش میکنم شما سرور بزرگوارم برنامه ریزی کنید، با برنامه های جذاب، جالب، خوب، مفید برنامه‌تون رو پر کنید. این خیلی شیوه.
حتما شما منظورتون صرفا شغل به معنی این که یک جایی برن استخدام بشن، یه مثلا یه خانومی که خانه دار هست برای خودش مشغولیت کافی میتونه تو خونه ایجاد.
بله نه، شغل به اون معنا منظورم نبود.
درست.
مشغولیت هم که فرمودن مشغولیت، یعنی برنامه ریزی. من حتی برای خانمای خانه دار اصلا ما دقیقاً مشابه همینو داشتیم که من گفتم خانم برنامه‌ریزی کنید.
درست.
شما معلومه وقتی که برنامه نداشته باشید میشینید همینجور. یادم میاد تو بس خیانت آقایون که من همش بله. فکر میکنم بله. شوهرم نمیدونم محل کارش با اون خانم همکار اینا مثلا ارتباطی برقرار کرده. هرچند خانم شما چون بیکارید میشینید این فکرها رو میکنید، بیایید برنامه‌ریزی کنید. قطعا منظور همینه، برنامه داشته باشید. دو، تغییر موقعیت. خب شما ممکنه بگید که دهنوی من مشغله هایی هم دارم، مشغولیت هایی برای خودم دارم، اما بالاخره زمانی من اوقات فراغت دارم دیگه. بالاخره همه که شب و روز مشغول کار نیستن، بالاخره زمان هایی هم اوقات فراغت داریم. اینجا چی کار کنیم؟ در اینجور جاها ما توصیه هم به تغییر موقعیته. یعنی الان شما در اوقات فراغت خودتون هستید، یه فکر منفی میاد سراغتون، موقعیتتون رو تغییر بدید. به چه معنی؟ پاشید مشغول یه کاری بشید. خب کار که دیگه بسته. خب نه، ما منظورمون این کار ممکن اصلا سرگرمی باشه. جالبه ها، ممکن اصلا سرگرمی باشه. یه مجله، یه روزنامه بردارید، جدولی اگه داره جدول حل کنید مثلا، یه رمان بردارید بخونید، داستانی بخونید، اصلا تلویزیون روشن کنید، تلویزیون ببینید. نه، سراغتون میاد، رهاتون نمیکنه، رها کنید، منزل رو پاچه بدید، قدمی بزنید، پارکی برید. تغییر موقعیت، این خیلی خیلی میتونه موثر باشه. من فقط توصیه‌ام اینه که خواهش میکنم عزیزان و بزرگوارانی که افکار منفی بهشون هجوم میاره، از انزوا بپرهیزید. انزواجویی خیلی برای این قضیه بده و تنهایی هاست که بستر خوبی برای هجوم افکار منفی ایجاد میکنه. لذا تنها نمونید، این خیلی خوبه، بیشتر سعی کنید در جمع باشید. راهکار سوم، مقابله کنید. چون الان ممکنه خانم یا آقا بگن که آقا من مشغولیتم دارم، اوقات فراغت هم این راهکاری که شما میگید دارم، ولی در هر دو مورد بازم حتی در حین مشغولیت افکار منفی میاد، دائم وارد ذهنم میشه، چیکار کنم اینجا؟ اینجا یه راهکاری داره؟ خب بله، اینجا با اون فکره مقابله کنید، چالش داشته باشید. مگه میشه مقابله کرد؟ الان عرض کردم تو سوال که بله میشود ذهن را مدیریت کرد، مثل مومه میتونی جلوشو بگیری. چی جوری؟ با ذکر. ذکر وارد شده، ذکر لا اله الا الله بسیار موثره. اونایی که اهل ذکرن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. این ذکر وارد شده، با این ذکر میتونی جلو افکار منفی و متفرقه رو بگیرید. اصلا ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم خیلی بسیار واقعا موثره، اصلا جلو افکار رو میگیره. بعضیا ممکنه بگن آقا من اهل ذکر خیلی نیستم، یا خیلی رو من حالا اثر نمیذاره. خیلی خوب، راهکارهای علمی قشنگی هم داریم. مثلا دو سه بار شاید اینو عرض کردم، شمارش معکوس از 100 به پایین در ذهن بلافاصله. الان فکر منفی هجوم آورد، شروع کنید از 100 به پایین در ذهنتون بشمرید. 199 98 97 96 95، همینطور بیرید پایین، 15-16 شماره بشمرید، فکر برمیگرد. جمع یا تفریق دو عدد در ذهنتون، 23 به علاوه 48، یا منفی یا جمع، درگیر کنید ذهنتون. دارید مطالعه میکنید، یه جمله از این کتابی رو که دارید مطالعه میکنید حروفش رو بشمرید. یه کشی از این کشایی که دور بسته‌های پول در بانک میندازن بندازید توی مچ دستتون. تا فکر منفی میخواد بیاد این از قسمت داخلی دست بگیرید، بکشید، بیارید، رها کنید، محکم میخوره به دستتون، یه شوک وارد میشه، فکره میپره. ببینید ما راهکار داریم برای مقابله با افکار منفی. یه راه دیگه هم هست، جا به جایی. ما یه اصلی داریم، میگیم برحال برنامه داریم به نام دیسپلیسینگ، جا به جایی، یعنی جایگزینی. شما بیاید افکار بر به جای افکار منفی هر وقت بهتون هجوم میاره افکار مثبت رو جایگزین کنید. یعنی شما به جای اینکه به منفی ها فکر کنید به مثبت ها فکر کنید، بیاید افکار مثبت رو جایگزین افکار منفی کنید. آقا اون موقع نمیتونم، حواسم نیست که به چی فکر کنم. خب بیاید لیست کنید، فهرست کنید، اصلا این کاری نداره. بشینید شما معمولا هم محدود ها، یعنی افکار منفی ما آدما خیلی تعدادش زیاد نیست، یعنی خیلی قشنگ میشه اینا رو استقرار کرد، فهرست کرد. بیاید بنویسید چند تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، اینا رو بنویسید و فکر کنید برای هر فکر منفی یه فکر خوب فکر کنید براش. مثلا شما همش فکر میکنید که نکنه بچه‌م بمیره، خب بعد یه فکر خوب اینه که نه بچه من زنده میمونه، سالهای سال بعد پسر داماد میشه، ازدواج میکنه. همش فکر میکنید نکنه ورشکسته بشم. یه فکر خوب این که نه، تصویر کنید فروشنده مغازتون رو بزرگ کردید، توسعه دادید، رونق کارتون گرفته. خاطرات خوش گذشته و خاطراتی که در آینده بنا هست اتفاق بیفته، رخدادهای خوبی که در زندگی ما هست بنا هست اتفاق بیفته، اینا میتونن جایگزین‌های خوبی باشن. و آخرین راهکار رو هم عرض بکنم، گمان میکنم خوب باشه، شیوه ایست به نام مراقبه. غربی ها میگن مدیتیشن. آقای ویندایر فراوان در کتاباش میاره و خودشم معتقده که من با مراقبه به اینجاها رسیدم، به این کمالات معنوی رسیدم. مراقبه، مدیتیشن، اشکالی هم نداره. نگید آقا دهنوی شما چرا مثلا از غربی ها میگی، خب چه اشکالی داره؟ ما که اول ذکر رو گفتیم، لا اله الا الله رو عرض کردیم، ما از راهکارهای دینی استفاده میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. از یک راهکار خوبی که غربی ها مبدعش بودن، که البته اینا همه ریشش به شرق برمیگرده، ولی حالا مدیتیشن، ریلکسیشن، اینها رو غربی ها جفت و جور ترش کردن و اینا، استفاده کنیم چه اشکالی داره؟ زمانی که هجوم میاره افکار منفی به شما، 5 الی 10 دقیقه یه جای آرامی بنشینید، بتونید رو مبل بشینید بهتره، نه رو زمین، حالت راحتی داشته باشید، عضلات بدنتون رو کاملا رها کنید، چشماتون رو ببندید، نفس عمیق از بینی، دم از دهان، بازدم، و سعی کنید 5 الی 10 دقیقه اون وقتی که هجوم میارن افکار منفی به شما، به هیچ فکر نکنید جز به آسمان آبی، به درختان جنگل، به صدای آواز پرندگان، به صدای امواج دریا، به اینا فکر. 5 الی 10 دقیقه اینا رو واقعا عمل کنید. خیلی ها جام آرپنایی میگن که آقا من بهنه و همون ذکری که شما گفتید، من میگم 3 دقیقه بعد باز دوباره فکر میاد. بازم بگم، بگید آقا باز 10 دقیقه بعد میاد. خب این اولش اینجوریه. شما خواهش میکنم عزیزان این راهکارا رو به کار بگیرید. اگه جواب نگرفتید، میدونید اولش اینجوریه، یه مدت بگذره 3 ساعت بعد میاد، یه مدت بگذره یه روز یه بار میاد، یه مدت بگذره 4 روز یه بار میاد، یه مدت بگذره میاد. عجب، در 15 روز شما دارید خیلی راحت زندگی میکنید، فکر منفیه سراغتون نیومده. ما میتونیم از این راهکارا استفاده کنیم، شما هم سرور بزرگوار به کار بگیرید این راهکارا رو. من مطمئنم ان شاء الله از این حالت یأس و ناامیدی و فرمودن زمینگیر شدم، این خیلی بده.
آقا خود تلاش واسه برنامه‌ریزی خیلی میتونه در واقع کمک بکنه، این که حالا شما فرمودید فکر کنید به آینده و برنامه‌ریزی کنید برای آینده. حالا یه تجربه شخصی من در این زمین دارم، یه دوستی به من کمک کرد، توی شرایط نامناسب بودم و فکر می‌کردم ممکن اتفاق بدی بیفته، راهنمایی خوبی به من کرد، گفت اصلا فکر کن اون اتفاق افتاده و همین الان اون بلا نازل شده، الان شما دیگه کف اون بدبختی هستید که فکر میکنید ممکنه محقق بشه. اولا فکر کنید که خب حالا که چی این اتفاق افتاده، و بعد اینکه حالا من چیکار کنم که اینو جبران بکنم، یعنی خودتون تو موقعیت بعد قرار بدید و حالا تلاش کنید که این رو اصلاح کنید، یعنی مثبت فکر کنید، یعنی تفکر از منفی به مثبت. این رو نمیدونم موافق هستید با این توصیه‌ای که شده، خیلی به کار من اومد، عرض بگم تجربه کاملا شخصی بود.
بله بله.
و تو اون مقطع خیلی من آروم کرد.
ببینید خیلی جا اینو بهش میگن تصویرسازی ذهنی، در به ویژه امتحان ما اینو توصیه میکنیم، خیلی خوبه. میدونید نکتهش هم اینه که ما مثلا برای عزیزان دانشجویان اهل کنکور اینو توصیه میکنیم، برای اینکه شما استرس در امتحان نداشته باشید، قبل از رفتن به جلسه امتحان تصویر کنید که رفتید سر جلسه امتحان و دفترچه کنکور رو دادن، اصلا امتحان سوالات رو دادن، شما دارید سوالات رو نگاه میکنید، هر سوال رو نگاه میکنید بلد نیستید، هیچ سوالی رو جواب ندادید، بعد نمره 0 یا حالا مثلا در کنکور شماره مثلا رتبه شماره موبایل فرض کنید دیگه، خیلی ناجور. همه اینا رو تصویر کنید، بیارید همه رو تو ذهنتون. اینا رو که قشنگ تصویر کردید، حالا بعد از این تصویر بکنید که نه من رفتم سر جلسه امتحان، هر سوالی نگاه میکنم، بله بلدم. نکتهش هم اینه که ببینید تو این تصویر سازی ها اونی تو ذهن میمونه سر جلسه امتحان که بعد اومده، یعنی تصویر دوم. اگر منظور این بوده اون عزیزی که به شما توصیه کردم، بله این هست و ما معمولا این رو توصیه میکنیم.
خیلی متشکرم. این بخش از گفتگومون خیلی طولانی شد، یه مکس تصویری داشته باشیم و بعد از اون باز هم در خدمت شما عزیزان بیننده خواهیم بود.
صبح بود، پنجره آفتاب را محرم دید و چارقد حریر را پس زد و صبح که بی تعارف نشست مقابل ساعت. دستی که دست همسرم بود پنجره را گشود و لبخندی که لبخند همسرم بود به صبح و نسیم خوش آمد گفته بود و من هنوز خواب. صبح بود، لطفی که لطف همسرم بود صبحانه آورده بود و مهری که مهر همسرم بود لباسهایم را شسته و معطر کرده بود و آماده برای رفتنم به کار و بار و روزگار و من هنوز خواب. صبح بود و من هنوز خواب و صدایی که صدای همسرم بود به آرامی گفته بود دیر نشود و من هنوز خواب و صدای همسرم دوباره که دیر نشود، دیر نشود، دیر نشود و من هنوز خواب. این همه صبح و این همه زندگی که همسرم هر روز برای من آغاز می کند و من هنوز خواب و اکاش برای بیداری و زندگی و دیدن این همه زندگی که از همسرم دارم دیر نشود. صبح بود و صدایی که صدای همسرم بود به آرامی گفته بود دیر نشود.
از نگاه مهربان شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه خیلی متشکرم. از پیشماره 938 و سه شماره آخر 702 فرمودن که یاد مرگ نظام زندگیم رو به هم ریخته و هیچ توانی برای حرکت ندارم، پس چرا امامان ما فرمودند که فراوان به یاد مرگ باشید؟
بله درست، ما روایاتی داریم که حضرات معصومین علیهم السلام ما ها رو تشویق کردن که به مرگ زیاد فکر بکنیم. از جمله حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن من اکثر ذکر الموت احبه الله، یعنی کسی که زیاد به یاد مرگ است خدا او رو دوستش داره. ولی اینها برای این نبوده که وقت ما از حرکت باز بمونیم، چون دو سال فرموده بودن دیگه توان حرکت ندارم. مشابه همون سال قبلی که آقای اسنامیدی زمینگیری، هدف این نبوده، چون اگر هدف این می بود قطعا خود حضرات معصومین علیهم السلام هم باید زمینگیر می بودن دیگه، باید هیچ حرکتی نمی کردن. ولی شما ببینید زندگی اولیای الهی رو ببینید، در این حال که خودشون زیاد به مرگ فکر میکردن اما چقدر اهل تلاش بودن، اهل فعالیت بودن، امیدوار به زندگی بودن و بعد چقدر هم توصیه میکردن به کار، تلاش، آینده نگری، امیدواری، ارتقا. خیلی ما روایت زیاد داریم، اون روایتی که من بارها خوندم الکاد و علا ایالهی کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای خانواده خود زحمت میکشه، تلاش میکنه، مثل مجاهد در راه خداست. و اگر منظور این بود که بشینید شب و روز به مرگ فکر بکنید که دیگه اینجور روایتی نمیفهمودن که الکاد و علا ایاله ای که المجاهد فی سبیل الله. یا برای ارتقا چقدر ما روایت داریم، مثلا آقا امام سجاد علیه السلام فرمودن ان استطعت ان تکون اليوم خيرا منك امس و غدا خيرا منك اليوم فافعل، اگه میتونی امروز تو بهتر از دیروز کنی و فردات رو بهتر از امروز، ففعل، بسم الله، بجم، عمل کن، حرکت کن، این کار رو انجام بده. یا حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن من استوا یومه فهو مغبون، اصلا کسی که دو روزش مثل هم باشه این مغبونه، اصلا ضرر کرده، زیان دیده. پس ببینید از این ور تشویق به تلاش، حرکت، این که امروزت بهتر از دیروز باشه، فردات بهتر از امروز باشه، دنبال ارتقا باش، اینا همه نشون میده که پس منظور این نبوده که زیادی ذکر موت انسان رو زمینگیر کنه و کاری کنه که دیگه اصلا هیچ تحرکی آدم نداشته باشه. و جالبه که ما اصلا روایاتی داریم که حضرات معصومین علیهم السلام برای خودشون طول عمر از خدا میخواستن. ببینیم چیزی کاملا حضرت آقا امام سجاد علیه السلام فرمودن اللهم و عمرنی، خدایا به من عمر طولانی بده. البته بلافاصله بعد از این تعبیر شرط میکنن حضرت، به شرط این که این عمر در راه اطاعت تو ای خدای من صرف بشه، و اگر بنا هست مرتع شیطان بشه، چراگاه شیطان بشه، خدای عمر منو بگیر. پس این که عمر طولانی به من بده به این عنوان. پس شما ببینید چقدر تأکید شده. پس اینا همه نشون میده که حضرات معصومین علیه السلام اگر فرمودن که به یاد مرگ زیاد باشید، نمیخواستن ما زمینگیر بشیم، بلکه برای این بوده، میخواستن بگن که ای انسان، ای مسلمون، بدون که این دنیا دارالبقا نیست، حواست باشه، به یاد مرگ باش دائم، که گمان نکنی که این دنیا دارالبقاست، نه خیر، این دنیا دارالفناست. خداوند یه زمان محدودی رو بهت داده که از این زمان محدود خوب استفاده کنی، بهره ببری، درست زندگی کنی، بعد در این حال که کار میکنی، تلاش میکنی، القاد و علا ایالهی کل مجاهدی فی سبیل الله، در حد کفاف زندگی میکنی، همسرت، فرزندانتو تأمین میکنی، یه وقتی هم برای آخرتت بذار، یه وقتی هم برای اون بره دنیای پس از مرگتم بذار، کارهای خوبم انجام بده، خیلی هم خودتو برای دنیا به آب و آتیش نزن. ببینید ایناست دیگه نتیجهش. وقتی آدم فکر میکنه که میمیره، خواهد مرد، به این زندگی، زندگی محدودیه، دیگه خودش رو با آب و آتیش نمیزنه، بعد برای این دنیا جنایت نکن، خیانت نکن، معصیت نکن، گناه نکن، بعد حق دیگران رو ضایع نکن، خودتو به آب و آتیش نزن، بدنتو فرسوده نکن، روحتو افسرده نکن، روحتو آزرده نکن. رضا حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن من اکثر ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، یعنی کسی که زیاد به یاد مرگه به همین کم دنیا راضی میشه. ببینید چون همش فکرش اینه، باز به تعبیر حضرت یه جایی فرمودن لدول الموت و ابنول الخرابی، بزایید فرزند بیاورید اما بدانید که عاقبتش مرگ است، و بسازید اما بدانید که نتیجهش عاقبتش خرابیه. خب وقتی آدم بدونه دنیا دنیای محدودیه و بنا نیست عمرش به کوها وصل نیست، بنا نیست تمام تا آخر دنیا بمونه تو این دنیا، یه عمر محدودی داره، طبیعی هستش که دقت میکنه، مراقبت میکنه، به فکر آخرتش هست. حتی حالا توی همین مباحث خانوادگی، چقدر من شاید یکی دو بار به مناسبتی عرض کردم، من میگم جناب وارپنه، اگر زن و مرد الان خانم و آقایونی که با هم مشکل دارن، آقا یا خانم فرقی نمیکنه، در حق همدیگه ستم میکنن، جفا میکنن، اگر اینا به همین دستور دین عمل بکنن، همین دستور دین، من اکثر ذکر الموت، اکثر ذکر الموت، یعنی زیاد به یاد مرگ باشن، یعنی بدونن زندگی محدوده، من قطعا یقین دارم در حق هم ستم نمیکنن، من یقین دارم که نیازهای همو برآورده میکنن، نیازهای مادی معنوی همو برآورده میکنن، جفا در حق هم نمیکنن، چون میدونن این زمان محدوده، بعد عاطفه خرج هم میکنن، بنشین بر لب جوی و گذر عمر، ببین کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. ببینید میبینه داره میره عمر، میبینه محدوده، میگه پس استفاده کنن، بعد عاطفه خرج هم میکنن، بعد از بیان احساسات مزایقه نمیکنن، آقا به خانمش احساساتش رو بیان میکنه، میگه خانم دوستت دارم، خانم دوستت دارم، چرا؟ چون میدونه که شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد. ببین این توجه داره. لذا من خواهش میکنم بیایید درست از این روایت استفاده کنید. جناب علی شما خانم یا آقای محترم نفرمودن که خانم حسن یا آقا یاد مرگ جوری شده که دارید دائم شب و روز دارید به مرگ فکر میکنید. اولیای الهی منظورشون این نبوده. خب معلومه کسی که اینجوری تمام فکر و ذکرش مرگ باشه، این هیچ حرکتی نمیکنه. حتی شما احوال پرسی باش میکنی، آقا خانم چطوری؟ میگه ما که پامون لب گوره. خب این اصلا مگه میتونه این تکون بخوره؟ اصلا اولا که گور میگیره میکشه میبره تو، میگه اولا، ثانیا اصلا حرکت نمیکنه. بعدم نمیدونم شعرهایی میخونن، همون که نمیدونم خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه اندر گلیم. خوبه ها، این حرف خوبیه، این شعر اگر به همون معنای ذکر الموت باشه خیلی خوبه، خب ما هم خوبه همیشه رو همیشه زمزمه کنیم، اما اگه شب و روز اومدیم شعار ما این شد که عاقبت ای دل همه اندر گلیم، معلومه هیچ تکونی آدم نمیخوره. بس منظور اینه که به یاد مرگ باشید، به خاطر اون
برکات خوبش و پیشگیری از آفت‌ها و آسیب‌های این غافل شدن از همه ارزش‌ها.
یک مفهومی وجود داره، این که میگن مرگ حقه، این بالاخره یه حقیقتی است در این عالم. از اولم شاید میگن جزء اولین چیزهایی که بشر بهش توجه کرد همین مفهوم مرگ. اما بس اینه که به این حقیقت، به این مفهومی که همه در موردش اتفاق داریم و کسی هم ازش چاره و گریز و فراری نمیتونه داشته باشه، از چه زاویه‌ای نگاه بکنیم؟ الان خاطرم اومد که مثلا در اون دیباچه گلستان سعدی هم یه فصلی سعدی راجع به همین حرف میزنه و چقدر هم زیبا راجع به این موضوع سخن میگه. مهم نوع نگاه ما و زاویه نگاه ما به مرگه که چون همه نیک و بد به باید مرد، خنک آن کس که گوی نیکی برد. گوی نیکی رو در این در واقع روزگار بتونیم به روایی ما از آن خود بکنیم. فقط یک در واقع حالا یک تعبیر روایی من فکر می‌کنم حضرت امیر شنیدم، حالا نقل مضمون عرض می‌کنم، تایید بفرمایید اصلاح بفرمایید، که در واقع مشهور هم است در تداول عامه هم زیاد میگن مردم این که برای آخرت به گونه‌ای کار کنید که انگار لحظه‌ای بیشتر زندگی نخواهید کرد و برای دنیا به گونه‌ای تلاش کنید که انگار تا ابد از آن شما خواهد بود.
آفرین. خیلی تو این زمینه ما روایت داریم که حضرت فرمودن خیر شما در این نیست که فقط به دنیا بچسبید، یا خیر شما در این نیست که فقط به آخرت بچسبید. خیرکم من اخذ من هذه و هذه. فهمیدن خیر شما، بهترین شما اونه که هم از این بگیره هم از اون بگیره. این تعادلی که واقعا دین درست اینقدر توصیه میکنه یک واقعیتیست.
درست.
حتما. حالا ببین اون که جناب علی اشاره فرمودید راجع به این که خود ترس خود آدم از مرگ، خب بله، این اگر من عرض کردم یکی از عوامل جدی ترس از مرگ اینه که آدم آمادگی نداره. چرا اولیای الهی از مرگ نمیترسیدن؟ مرگ ترس داره ها، ولی ببینید چرا مؤمنان، چرا اولیاء الهی اینجور وحشتی که غیر مؤمنان از مرگ دارن ندارن؟ خب میبینه آماده است دیگه، اون که گناه نکرده یا سعی کرده نکنه، حق و حقوقی برگردنش نیست، در حق همسرش ستم نکرده، در حق بچه‌هاش ستم نکرده، حق و ناسی به گردنش نیست، حق اللهی به گردنش نیست، یا اگر هست خیلی کمه، جای عفو و بخشش الهی. خب این راحت تر با مرگ کنار میاد. اونی که کنار نمیاد میبینه حالا چه بکنه، بالاخره اون دستش خالیه. آه من قلت زاد و بعد سفر یا طول سفر، اینه که آدمو نگران میکنه. یا حالا ترس از مرگ عزیز، بارها و بارها بنده دیدم توی مصیبتی که میاد طرف خودشو میزنه، جزعف ازم میکنه، نمیدونم افسردگی میگیره، نابود میشه. معلوم نیست این خیلی برای این که او رو از دست داده باشه، این گریه ها برای جفاهایی که در حق او کرده، به خاطر ستمهایی که در حق او کرده. اگه مهربونی میکرد، اگر دوستش میداشت، اگر حقوقش رو رعایت میکرد، سخته، مرگ عزیز سخته، مصیبته، لذا برای این صبر بر مصیبت چه ثوابها گفتن. ولی میخوام بگم این دیگه خودش رو نابود نمیکنه، این راحت تر میتونه کنار بیاد. لذا عزیزانم بیایید بازم، حالا که وارد جامعه آرپنای اینجور سوالی رو مطرح کردم، من خیلی خودم دوست ندارم از مرگ و اینا ما تو برنامه گلبر بگیم، ما همیشه باید گلبرگ زندگی هست، ما میخواییم از زندگی بگیم، ولی گاهی این حرفا برای زندگی خوب، برای اینکه کیفیت بده واقعا به زندگی ما لازمه. یادمون باشه به هر حال عمر ما محدوده، قدر همو بدونید که تا ناگه از یک دیگر نمونیم. بیا تا قدر یک دیگر بدونیم که تا ناگه از یک دیگر نمونیم. از عمرتون استفاده کنید، بیایید از عمرمون استفاده کنیم. عمر ما به کوها وصل نیست. از این لطفی که خدا در حقمون کرده برای رسیدن به خدا، برای کار خوب، برای کار نیک، برای ابراز محبت به اعضای خانوادمون، دوستانمون، همکارانمون، مردمی که مؤمنن، مسلمونن، استفاده کنیم. من ممنونم که شما ما رو وادار کردید که بکشونید ما رو به اینجا و باز دوباره این نکته رو عرض بکنم.
خیلی ممنونم از شما. انشالله که خداوند به همه ما کمک بکنه که حالمون خوب بشه. یه سری به اتاق فرمان میزنیم، بعد میگردیم و دقایق پایانی گلبرگ رو تقدیم شما میکنیم. Thank you. خیلی متشکرم از شما عزیزان. تو این فاصله گپی با آقای دهنوی می‌زدیم، عرض کردم خدمتتون که خیلی از جوان‌ها این نکته آخری که آقای اشاره فرمودن که مرگ عزیز قبل از اینکه اتفاق بدی بیفته، ترس از مرگ عزیزان شاید حتی بیش از ترس از مرگ خودشون باعث ناتوانیشون میشه و افکار منفی از این جهت بهشون هجوم میاره. میبینیم خیلی جوان‌ها فقط به خاطر اینکه حالا مثلا سن پدر سن مادر قدری بالا رفته مرتب نگرانن و حالا برای بعضی این خیلی تشدید میشه، حتی میشه گفت که گاهی اوقات اینا رو زمینگیر میکنه، فاصله نمیگیرن، به کارشون نمیرسن، به سفر دوری اگر بخوان برن برای تحصیل برای کار نمیرن. توصیه‌تون به این افراد چی هست؟
نه همون بحث دیگه، مقابله با افکار منفیه دیگه، اینا میگنجه تو همون سوالی که عرض کرده بودم، برنامه‌ریزی کنن، فکر نکنن، تغییر موقعیت، اصل جابجایی، مدیتیشن، مراقبه، مقابله، بله برای اینم همون راهکارا رو بعد اجرا
و به این فکر کنن که همیشه سایه از ذهنشون بالا سرشون هست و همیشه در کنار هم.
فکر مثبت ببینید، دقیقاً عرض کردم اصل دیسپلیسینگ جابجایی جایگزینی فکر مثبت به جای فکر منفی.
درست، بسیار خوب. و حتی آقا صحنه سازی میگن بکنین، یعنی مثلا به این فکر کنن که ازدواج کردن، بچه دار شدن، حالا بچه هاشون مثلا دارن، مثلا پدر داره از وجود نوه ها لذت میبره، مادر از وجود نوه ها لذت میبره و کاملا اینا رو تصویر کنن دیگه توی
ذهن. تصویر سازی ذهنی که مفصل راجع بهش صحبت کردیم.
خیلی متشکرم آقا. اجازه بفرمایید که به چند تا از پیام های شما بپردازم. از پیشنهاری 913 و سه شماره آخر 707 فرمودن که به برنامه شما که نگاه میکنم از زندگیم بیشتر لذت میبرم. متشکرم. محمد شما هم میبینم. از 915 گفتن که من با گوش کردن به برنامه شما و عمل کردن به پندهای آموزنده آقای دهنوی تونستم همسرم رو که هنوز در اول راه اعتیاد بود برگردونم با تشکر از برنامه خوبتون. از 911 گفتن من با دیدن این برنامه آموزنده و به کمک خدا تونستم زندگی دوست عزیزم رو که رو به طلاق و جدایی بود نجات بدم. واقعا متشکرم. از 912 و 540 گفتن که از وقتی برنامه شما رو میبینم روحیم خیلی بهتر شده. فهمیدن این که زندگی دیگران چقدر مشکلات داره و من چقدر ناشکرم و با همسرم نامهربان بودم به من کمک بزرگی کرده. و نهایتا از 912 گفتن که مدت‌ها با دوستانم در مدرسه راجع به قانون جذب حرف می‌زدن و من چون اطلاعاتی در این زمینه نداشتم احساس کوچکی می‌کردم. البته آدمی که چیزی رو ندونه واقعا نباید احساس کوچکی کنه، ولی به هر حال احساس این عزیزمون بوده. گفتن ولی با دیدن برنامه خوب گلبرگ اطلاعات خوبی در این زمینه کسب کردم. از برنامه خوبتون متشکرم. از شما خیلی ممنونم. در طول هفته منتظر پیام فرمتون هستیم. یه عزیزی خیلی التماس دعا داشت، میگفت که واسه مرزا به خصوص مریض من دعا کنیم. ان شاءالله هممون در این لحظه دست به دعا بشیم و از درگاه خدا بخوایم که ان شاءالله همه مرزای اسلام رو شفا بده. به همراه حاجی دهنوی و به امید دیدارهای آینده با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا، خدا نگهدار. به شام ابد عاشقان تویی، گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم توست، پرکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.